دیپلماتیک این دو یک پیروزی برای تمام اعصار بوده یا اینکه از ایرانیان فریب خوردند؟ نیویورک تایمز هم میگوید که به طور مصنوعی ممکن است این گونه به نظر برسد که دولت ایران دچار تغییر شده، ولی تردیدی نیست که بخشی از جامعه ایران خواهان گشایش در روابط و آزادی بیشتر در داخل کشورشان هستند. با این حال رفتار حاکمان در ایران از سال 1979 میلادی و به عبارتی سال 57 خورشیدی تا کنون یک دست و محکم بوده است. وال استریت جورنال نیز در مقاله‌ای به دخالت‌های دولت ایران در سوریه پرداخته و از رساله گزارشگر پیشین نیویورک تایمز که اکنون در دانشگاه براون تدریس می‌کند نقل قول کرده که دیدگاه آمریکاییان در مورد جمهوری اسلامی نه به عنوان دولتی که گاهی با آن اختلاف منافع وجود دارد، بلکه نگاه به حکومتی است که سرچشمه دشواری هاست. این گونه نگرش از مرز ایدئولوژی‌های حزبی هم فراتر رفته و به ویژه در مبارزات انتخاباتی آشکارتر به گوش می‌رسد. از جمله جب بوش، فرماندار پیشین ایالت فلوریدا و نامزد کسب مقام ریاست جمهوری، روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه MSNBC چنین گفت:
Well, I think the overall relationship with Iran is flawed in terms of how we're going about it. They're our enemy.
آقای بوش گفت که کل روابط با ایران معیوب و دچار کاستی است، چرا که آنها تأکید کرده اند که دشمن آمریکا هستند و بر این باورند که ما شیطان بزرگی. جب بوش گفت که اگر از آغاز رئیس جمهوری آمریکا به مواضع گفتگوهایش با ایران وفادار مانده بود، ما توافق بسیار مهمی کسب می کردیم، ولی او یک جانبه عقب نشینی کرد و تمرکز خود را تنها به برنامه هسته‌ای گذاشت، به جای آن که به علاقه جمهوری اسلامی در منطقه تکیه شود. جب بوش دولت ایران را متهم کرد که همچنان بزرگترین پشتیبان تروریسم است.
In return for people who violated the law, by the way, this is not the same thing.
فرماندار پیشین فلوریدا با ابراز خوشحالی از آزاد شدن شهروندان آمریکایی که او از آنها با عنوان گروگان یاد کرد، افزود که آزادی این گروگان‌ها در قبال آزادی چندین تبهکار و خلافکار حاصل شد. آقای بوش تأکید کرد که خبر آزادی شهروندان آمریکایی بسیار خبر خوبی است، ولی خبر بد آن است که موضع ضعف دولت آمریکا موجب شده که متحدان ایالات متحده دیگر به آن اطمینان ندارند. او گفت آمریکا هنگامی که دارای ثبات رأی و عمل بوده، صلح نیز برقرار بوده است. در واشنگتن بحث بر سر این است که جدل‌های محافل سیاسی، چه دولت مردان کنونی، چه مدعیان مقام ریاست جمهوری و چه محافل مطبوعاتی در سال جاری بی‌وقفه ادامه خواهد داشت.
گزارشی بود از نادر صدیقی درباره بحث‌های موافق و مخالف در آمریکا درباره تحولات اخیر در روابط آمریکا با ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه با برشمردن شرایط بهره‌برداری خوب از نتایج تحصیلی گفت معلم خوب، بودجه کافی و فضای آموزشی مناسب لازم هست برای این کار. او در این حال گفت که یک سوم مدارس ایران امن و استاندارد نیست و به گفته او اگر خدای ناکرده در هنگام روز زلزله بیاید و دانش آموزان سر کلاس باشند و سقف این مدارس بریزد، فاجعه جبران ناپذیری رخ می دهد. همکارم الهی روانشاد در این باره دیدگاه های سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه را جویا شده است.
در 15 سال گذشته بارها شاهد آتش سوزی و حوادث دردناکی در مدارس بودیم که کشته شدن یا مجروح شدن شماری از دانش آموزها را در پی داشت و هر بار قول داده شده بود که به این مسائل رسیدگی بشه و ایمنی مدارس در یک زمان کوتاه تأمین بشه. اولین بار در سال 1384 قرار شده بود که 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی اختصاص داده بشه به ایمنی سازی مدارس ایران و در اون موقع صحبت از نایمن بودن 40% کلاس ها بود و قرار بود 4 ساله از طریق این بودجه مدارس ایران ایمنی سازی بشه. الان از اون قول 10 سال میگذره و ما امروز وزیر صحبت از یک سوم این مدارس میکنه و هنوز دولت هیچ بودجه خاصی برای ایمنی سازی مدارس در نظر نگرفته و هیچ تاریخ معینی هم بر اساس یک بودجه در اختیار افکار عمومی قرار نمیگیره و صحبت از کمک افراد خیرخواهی میشه که ممکنه کمک بکنن برای اینکه مدارس ایمنی سازی بشن.
آقای پیوندی، وزیر آموزش و پرورش ضمن اعلام این مسئله که یک سوم مدارس ایمن نیستند گفته که تمام مدارس کشور تا پایان برنامه ششم توسعه استاندارد خواهند شد. شما این رو تا چه حد محتمل میدونید؟
معلوم نشه چه بودجه‌ای برای این کار در نظر گرفته شده و از چه راههایی این کار ممکنه انجام بشه. هیچ داوری درباره این نخواهند کرد. ما سالهاست که چنین وعده‌هایی را میشنویم ولی متاسفانه خیلی از این وعده‌ها هیچ وقت جامعه عمل به خودشون پوشون هم با عوض شدن دولت و وزیر یک بار دیگر حرف ها و وعده ها از نو شروع میشن. مشکل مدارس ایران اینه که ما در گام اول تأمین یک آموزش حداقل برای بچه هامون موندیم، یعنی در جایی که بچه های ما باید به مدارسی برن که درشون آتش سوزی اتفاق نیفته، جانشون در خطر نباشه و از خطرات بسیار ابتدایی هنوز مسئول نیستن و ما در این حد آموزش ما هنوز بعد از این همه بحث و بعد از این همه اتفاقات ناگواری که افتاده متاسفانه هنوز به حرف زدن و به کار بردن افعالی که به آینده مربوطن اکتفا میکنه. اون چیزی که در ایران به نظر من پرسش برانگیز و جای در واقع تأسف فراوان داره برای اینکه آموزش به عنوان یک سرمایه‌گذاری ملی در کشوری با این همه سابقه امروز کماکان در خم کوچه اول در واقع باز مونده و متاسفانه دورنمای روشنی هم برای اینکه بدونیم انتهای این روند کجاست و چه موقعی ما میتونیم از ایمنی سازی همه مدارس ایران صحبت بکنیم در بین نیست.
آقای پیوندی، غیر از ناامنی که خود ساختمان، خود محیطی که شاگردان در اون هستند، در کلاس‌ها، در مدارس وجود داره، شما تصور میکنید که تا چه حد ناهنجاری‌های دیگری که در مدارس ایران احتمالاً وجود داره میتونه روی دانش آموزان تاثیرگذار باشه؟ مثلا اعتیاد، بدرفتاری‌هایی که مسئولان یک مدرسه ممکنه با اونها انجام بدن، حتی عدم داشتن امنیت برای رسیدن به مدرسه.
مسئله ایمنی دانش آموزان در ابعاد مختلف بخشی از وظایف و بخشی از حقوقی است که دانش آموزا باید ازش برخوردار باشن. یعنی دانش آموزان همه کشورهای دنیا و وقتی به مدرسه میرن باید بتونن در مسیری که به مدرسه میرن از ایمنی لازم برخوردار باشن، در خود مدرسه نه فقط از ساختمان ایمن برخوردار باشن بلکه از فضای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار باشن و از آسیب‌های مهم اجتماعی که اونا رو تهدید می‌کنه در اشکال مختلف بتونن مسئول بمونن. آموزش و پرورش ایران به نظر من به همه این ابعاد به اندازه کافی توجه نداره و یا اگر توجه داره فقط در مناطق توسعه یافته تر بهشون میپردازه و در مناطق توسعه نیافته تر با اشکال مختلف این آسیب ها، نارسایی ها و ناایمنی ها مواجه هستیم. در کنار ناایمنی که مربوط به ساختمان میشه، گزارش های مختلفی که در سالهای گذشته منتشر شده در ایران نشون میده که آسیب های مهمی مثل اعتیاد، تنبیه بدنی دانش آموزان و رابطه جنسی بین معلمان و دانش آموزان یا اشکال دیگه آسیب‌های اجتماعی در مدرسه هر روز ابعاد گسترده‌تری به خودشون می‌گیرن و گزارش‌های بسیار نگران‌کننده‌ای در رسانه‌های ایران منتشر میشه بدون اینکه آموزش و پرورش ایران پاسخ قانع کننده‌ای به افکار عمومی و به جامعه بده در مورد راه‌های پیشگیری و جلوگیری از حضور و گسترش چنین آسیب‌هایی. اینا همش مسائلی هستن که نشون میدن که نظام آموزش ایران به گونه ای که شایسته است، به گونه ای که امروز جامعه مثل ایران میتونه از نظام آموزشی انتظار داشته باشه، متاسفانه به مسائل مختلفی که نظام آموزشی ایران، مدارس ایران، فضاهای آموزشی ایران باهاش مواجه هستن نمیپردازه و این میتونه در آینده فاجعه ها و حوادث دردناک گاه جبران ناپذیری رو بر جامعه ایران در پی داشته باشه.
نظرات سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه رو میشنیدی درباره سخن علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش ایران، که گفته است یک سوم مدارس ایران امن نیستند. و ما میرسیم به گزارشی دیگر. امین حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات کل کشور، روز دوشنبه با قرائت گزارش تفریق بودجه سال 1393 در صحن علنی مجلس، ارقام مندرج در این گزارش رو شایسته مبنای تصمیم گیری های کلان اقتصادی ندونست. جزئیات بیشتر رو از جواد کوروشی بشنوید. روز دوشنبه رئیس دیوان محاسبات کل کشور گزارش تفریغ بودجه سال گذشته را در صحن مجلس قرائت کرد. رئیس دیوان محاسبات کشور در آغاز گزارش خود گفت از آنجا که گزارش تفریغ بودجه بسیاری از اطلاعات لازم را در بر نمی‌گیرد، نمی‌تواند مبنایی برای تصمیمات کلان اقتصادی شود.
اگرچه گزارش تفریغ بودجه کل کشور با هدف ارزیابی عملکرد بخش عمومی و پاسخگویی مالی از حیث رعایت قوانین مقرر